بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حسب اینکه در این بحث فقط نظریه مرحوم محقق اصفهانی اعلن الله مقامه الشریف باقی مونده، مرحوم اصفهانی در جلد دوم نهایت درایه از صفحه 95 از این چاپ آل‌بیت اونجا فرموده است که اساس این دلیل دوم، دلیل دوم بر رجوع قید به ماده این بود که اگر قید به هیئت برگردد، تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده، اما اگر قید ماده برگردد، تغییر ماده مستلزم تغییر هیئت نیست. فرمودند که اساس این دلیل دوم که مسئله استلزامه این باطله، تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده نیست و اینها دو وادی جدای از یک دیگر دارند و اگر این استلزام از بین رفت، دیگه اساس این دلیل دوم از بین میره. برای این مدعا دو وقت ذکر کردن که ما ابتداعا اون وقت دوم در کلام ایشون رو ذکر میکنیم، بعد اون وقت اول در کلامشون رو بیان میکنیم. میفرمایم در اون دلیل دوم، میفرمایم نسبت بین تغییر هیئت و تغییر ماده عموم و خصوص منبعش. برای توضیح این مطلب میفرمایم اولا ما بیاییم معنای تغییر هیئت و معنای تغییر ماده را ذکر بکنید. اگر چنانچه قائل شدیم که یک قیدی قید برای هیئت است، معنای تغییر هیئت این است که این قید عنوان مفروض الوجود رو داره. عنوان مفروض الوجود به این معنا که تحصیل این قید واجب نیست، این قید در حیز طلب واقع نشده. دیروز هم عرض کردیم هرگاه گفتیم یک قیدی عنوان مفروض الوجود رو داره، این به حسب اصطلاح به این معناست که این قید در تحت طلب مولا قرار نگرفته، بلکه اگر این قید اتفاقا و تصادفا وقوع پیدا بکنه، اون وقت مطلوب برای مولا. از معنای تغییر هیئت این است که این قید عنوان مفروض الوجود رو داره و داخل در تحت طلب نیست. حالا اهم از این که این قید یک قید اختیاری باشه مثل مسئله استطاعت که یک قید اختیاریه، یا این که این قید یک قید غیر اختیاری باشه مثل مسئله زمان. مسئله زمان یک قیدی قید برای وجود صلاته و این قید عنوان مفروض الوجود رو داره و تحت طلب قرار نمیگیره. و اساسا میتونیم بگیم تمام قیود غیر اختیاریه تمامش عنوان مفروض الوجود رو داره. اون وقتی که یک قیدی غیر اختیاری شد، این معناش این است که این از دائره طلب خارجه. پس این معنای قید هیئت. بعد فرمودم که اما قید ماده به معنای این است که این قید در تحت طلب مولا قرار میگیره، البته در صورتی که اختیاری باشه. ممکن است که یک قید غیر اختیاری را ما برای ماده هم قرار بدیم، اما اون قید ماده‌ای که تحت طلب مولا واقع می‌شود و به دنبال اون طلب تحصیلش لازم میشه، اون که باید اختیاری باشه. پس قید ماده معناش لزوم تحصیل اون قیده، اما قید هیئت معناش عدم لزوم تحصیل اون قیده. بعد از اینکه این مقدمه را آمدن بیان فرمودن، برمودن دین تغییر هیئت و تغییر ماده، البته تصریح نکردن، اما نتیجه فرمایشون این است که بین اینها عموم و خصوص نمرشه. و حالا اگر این تعبیر رو هم نکنیم، همین مقدار برای نفی استلزام کافیه. یعنی همین مقدار که ما بیم بگیم قید هیئت به معنای قیدی که در تحت طلب قرار نمیگیره، اما قید ماده قیدی که تحت طلب قرار میگیره، خب این استلزام را از بین میبره. یعنی نمیشود که یک قیدی عنوان قید هیئت رو داشته باشه، همان قید از همان جهتی که قید برای هیئته، قید برای ماده باشه. اون لازمش این است که هم تحصیل این قید واجب باشه و هم تحصیل اون قید واجب نباشه. لازمش این است که این قید هم در دائره طلب مولا واقع شده باشه، هم خارج از طلب مولا واقع بشه، و این محال. بنابراین با این بیان مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند که استلزام در کار نیست. بعد از این و این بیان با یه مقداری توضیح اضافه و با ذکر یک امثله‌ای در کتاب محاضرات مرحوم آیخویی بیان رو پذیرفتن و از همین را میان این دلیل دوم شیخ انصاری که از این ریشه دلیل از صاحب هدایت المسترشدینه. با همین بیانیان دلیل دوم را که شیخ ادعا می کند در طبق دلیل دوم که قید باید به ماده برگرده چون رجوع قید به هیئت مستلزم ابطال محل اطلاق در ماده است، این بیان رو رد می کند. اون وقت در مثالهاش آمدن فرمودن که خب در این جایی که عموم و خصوص من وجهه ماده اجتماع وقت خاص برای صلاته، نه مطلق وقت، وقت خاص برای صلات. یعنی فرض کنید که اون اول وقت که وقت خاصه برای نماز ظهره هم عنوان شرط و قید وضوع رو داره، اگر اون وقت نیاد اصلا وضوع تحقق نداره، هم عنوان قید واجب و شرط صحت رو داره. اگر نماز دیگری در اون وقت خونده شود اون نماز باطله، اون وقت شرط صحت نماز محسوس در همون وقته. این ماده اجتماع از وقت خواه هم قید برای وجوب شد و هم قید برای صحت، کار معمولا از قیود ماده تعبیر به قیود صحت هم می کنند. اما اونجایی که یک قیدی قید برای ماده فقط باشه و قید برای هیئت نباشه، مثل طهارت، طهارت نسبت به صلات قید برای وجوب صلات نیست، اما قید برای صحت صلات هست. و عکسش هم اونجایی که قید وجوب باشه و قید ماده نباشه، مثل مسئله استطاعت. در استطاعت ما میگیم استطاعت قید برای وجود اما قید برای خود حج نیست. وقتی استطاعت آمد وجود حج میاد، اما لازم نیست که در این انجام حج استطاعت هم باشه. و لذا فقها فتوا میدن که اگر کسی 10 سال پیش مستطیع شده، لازم است حج را انجام بدن ولو متسکعن، یا تو بعضی از روایات داره ولو علی حمار اجزع ابتر. باید خلاصه به هر مشقتی مونده این حج را انجام بده، ولو در حین انجام حج استطاعت نداره، قبلا مدتی شده حج انجام نداده، سال بعد باید حج را انجام بده ولو این که دیگه از استطاعت خارج شده باشه. از استطاعت شرط برای وجوب حج، اما شرط برای صحت نیست. این خلاصه بیان مرحوم محقق اصفهانیه که عرض کردم این رو به عنوان وجه دوم آمدن بیان کردن. و بعد از ذکر وجه اول این رو ذکر کردن، اما یک اشکالی به این بیان مرحوم اصفهانی وارده و اون اشکال این است که شما از یک طرف میخواید استلزام را انکار بکنید، یعنی میخواید بفرمایید که تغییر هیئت موجب تغییر ماده نیست. و از طرفی میایید میفرمایید نسبت بین این دوها عنوان عموم من رج رو داره و اینها ماده اجتماع دارن. خب ماده اجتماع معناش این است که طبق همون مقدمه ای که بیان کردی، معنای ماده اجتماع اینه که یک عیب هم مفروض الوجود باشد و هم مفروض الوجود نباشه. بین این دوتا ما یک ناسازگاری ملاحظه می کنیم. و ثانیا اشکال دیگری که هست این است که واقعا تغییر هیئت یک تغییر قهری برای ماده را به دنبال داره. چرا؟ برای اینکه اگر هیئت عنوان مشروط به یک قیدی را پیدا کرد، گفتیم این مدلول یعنی این وجود مشروط به این قیده، خب طبیعیه که متعلق او عنوان واجب را پیدا نمی کند مگر بعد از تحقق اون قید. مثلا در همین باب هشت از اون طرف رو ما عرض می کنیم، آیا ممکن است استطاعت حاصل نشود اما عمل حج به عنوان مصداق واجب تلقی بشه؟ اگر عمل حج به عنوان انه واجبون به قاعد تلقی بشود، این چاره نیست که قید محقق بشه. قید که محقق شد وجود که آمد، اون وقت شما اگر واجب و عمل رو آوردید، این مصداق برای واجب میشه. از ما این ادعا رو داریم که تغییر هیئت لا محاله مستلزم این است که این واجب بما انه واجبان قهرن به اون که تغییر پیدا بکنه. نمیشه که این واجب و این ماده به اون که تغییر پیدا نکنه. و لذا باید بریم سراغ وجه اولی که در کلام مرحوم اصفهانیه، که این دو اشکالی که به این وجه دوم آمدیم ذکر کردیم، این دو اشکال در اون وجه اول وارد نمیشه. و اون وجه اول یه مقداری اتقانش بیشتر از وجه دومه. حالا عبارت مرحوم اصفهانی از نهایت الدرایه رو در اون وجه اول بخونیم. ایشون فرموده است که لا یخفا انه لا اطلاق للماده من حیث وقوعها علی صفت المطلوبیت. میفرماید ماده اطلاقی از حیث وقوع در صفت مطلوبیت نداره، مع القید و عدمه، فانه محال. چی میخواد بفرماید؟ میفرماید این ماده گره به عنوان صفت مطلوبیت، این حج، این سلام، یه وقت به عنوان صفت این که این مطلوبون در نظر میگیریم، از این جهت اطلاقی نداره، امکان نداره اطلاق داشته باشه. در که اون قیدی که قید برای وجوده، اون که باید محقق بشه، بعد از آنی که محقق شد، اون وقت این ماده صفت مطلوبیت را پیدا میکنه. همون مطلبی که ما به عنوان اشکال دوم در اون وجه دوم ایشون عرض کردیم اینجا خودشون فرمودن ماده صفت مطلوبیت یعنی نماز خارجی این حج خارجی این مطلوب برای شارع نیست مگر اینکه اون قید به اون قیدی که قید برای هیئت آمده باشه چون هیئت دلالت بر طلب داره و فرد این طلب مشروطه تا اون قید نیاد ماده صفت مطلوبیت را پیدا نمی کنه پس می فرماین ماده از جهت مطلوبیت اطلاق نداره مطلوبیت ماده در گروه تحقق قیده اما می فرماین در ماده یک جهت دیگر هم وجود داره در اطلاقها یعنی اطلاق ماده به لحاظ تمامیت مصلحتها مع عدم القید یعنی ما در ماده یک جهت دیگری هم داریم و اون مسئله ملاک و مصلحته ماده از جهت ملاک اطلاق داره ماده از جهت مصلحت اطلاقش قولی که در گروه اون قید طلب نیست چه اون قید باشه چه نباشه این مصلحت داره مثلا در همین مثال استطاعت برای وجوب استطاعت قید وجوبه هر از نظر ملاک و از نظر مصلحت نسبت به این استطاعت اطلاق داره چه استطاعت باشه که نباشه حج سی حد نفسه از این جهت ملاکش اطلاق داره و استطاعت در ملاک او دخالت نداره خب و مرحوم اصفهانی بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن ماده دو جهت داره یکی جهت مطلوبیت و دوم جهت وفا به ملاک و مصلحت فرمودن که تغییر هیئت اون اطلاق از جهت اولا را از بین میبره یعنی مطلوبیت این دیگه به صورت مطلق نیست اما اطلاق از جهت ثانیه را از بین نمیبره نه با آمدن قید اطلاق نداره بلا اگر قید نبود مطلوبیت که مطلق اگر اون هیئت قیدی نداشت مطلوبیت مادن مطلق یک اطلاقی یعنی در حقیقت مرحوم اصفهانی در ماده دو تا اطلاق درست می کنن یک اطلاق من جهت المطلوبیت یک اطلاق من جهت المصلحت می فرماین وقتی آمدین هیئت را تغییر دهید تغییر هیئت سبب می شود که اطلاق از جهت مطلوبیت از بین بره خوشن دیگه وقتی مولا میگه من طلبم مشروط به استطاعته طبیعیه که پس مطلوبیت حج هم در گروه چیه؟ استطاعت ماده نمیتواند مطلوبیتش اطلاق داشته باشه با تغییر هیئت اطلاق در مطلوبیت ماده هم از بین میره اما اطلاق دومی یعنی اطلاق از جهت مصلحت ما اگر آمدیم صد تا قید برای طلب آوردیم صد تا قید برای طلب ذکر کردیم ایشون می‌فرماید اطلاق ماده از نظر مصلحت محفوظه و از بین نمی‌ره پس در نتیجه در این بخش اول مرحوم اصفهانی که حالا عرض کردیم ما دیگه به ترتیب نهایت درایه ذکر نکردیم. ما اول آمدیم وجه دوم رو ذکر کردیم. حالا وقتی که عبارت رو مراجعه میکنیم همین عبارتی که خوندیم میرسن به این عبارت هازا نه انهو خیر و مجدن به نسبت الالخیر الذی یحتمل و وجوب و تحصیلهی. اون وجه دومه که ما گفتیم. اما این وجه اول، در این وجه اول مرحوم اصفهانی میپذیرد تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده از جهت مطلوبیت، اما مستلزم تغییر ماده از نظر مصلحت نیست. این بیان اولیشون به نظر ما این بیانم تمام نیست. چرا تمام نیست؟ تو ذهنتون اشکالی آمده؟ یه مقداری نزدیک شدید. یه چی اشکال؟ اشکالی که در اینجا هست این است که این جهت مطلوبیت و جهت ملاک شما میهید بین اینجا اون کتاب درست میکنید، بین خود اینا ملازمه وجود داره. چطور میشه که یک چیزی برای مولا مطلوبیت داشته باشه با قطع نظر از ملاکش؟ این بیان شریف ایشون زمانی تمامه که ما عین ملاک و مطلوبیت بیاییم بین این دوتا تفکیک بکنیم، بگیم بین این دوتا مطلوبیت و مصلحت هیچ ارتباطی وجود نداره، در حالی که کمال ارتباط بین اینها وجود داره. بین مطلوبیت و ملاک کمال ارتباط وجود داره. ارتباطی به این نحوه که اگر مصلحت مطلق باشه مطلوبیت مطلقه، اگر مطلوبیت مقیده باید مصلحت هم مقید باشه. یعنی مطلوبیت مولا اگر مقید شد چشم از این میکنه که این ملاک هم در فرض وجود این قیده. میدونم چطور میشه یه چیزی برای مولا مطلوبیت مقیده داشته باشه، مطلوبیت مقیده این مولا بگه این فعل در فرض این قید برای ما مطلوبه، اما مصلحتش مطلق باشه؟ نمیشه. اگه واقعا مصلحتش مطلقه مولای حکیم باید طلبش هم مطلق باشه، مطلوبیتش هم مطلق باشه. چرا؟ نه نتیجه میگیریم وقتی که آمد استطاعت و قید الوجوب قرار داد، ما چشم از این میکنیم در ملاک هم دخالت داره. چشم از این میکنیم که این حدی که برای مولا مطلوبه همانطوری که طلب مقید به استطاعته، مطلوبیت حجم باید در فرض استطاعت باشه. بله شما بفرمایید پس چرا اونجا که استطاعت از بین میره اونجا باید به هر زحمتی ولو تمام اموالش هم بفروشه، ولو روی یک الاغ شل عرض میشود عاجزی بنشینه و خودشو برسونه به حج، چرا لازم میشه؟ خب این استثناء او معناش این یک عقوبتی است که شاره داره این شخص رو متوجه او میکنه، نه اینکه خود این فی نفسه برای مولا مطلوبه. اگر استطاعت قید برای طلب شد مطلوبیت هم مقید به اون قیده که اصفهانی هم قبول دارن، مصلحتش هم در فرض اون قیده. به نظر ما یک ملازمه عرفی بین این دوتا، یعنی بین مطلوبیت و بین مصلحت وجود داره. نتیجه این می شود که انصاف این است که ولو ما دلیل اول مرحوم شیخ را رد کردیم، اما این دلیل دوم که شیخ از مرحوم هدایت المسترشدین گرفته و شیخ می فرماید، یعنی هدایت المسترشدین گفت تقلید هیئت مستلزم تقلید ماده ولا عکس، شیخ هم آمد به بیان دیگری همین رو ذکر کرد، به نظر ما این دلیل تمامه و این دلیل مناقشاتی که ما به حال ذکر کردیم برش وارد نیست و نتیجه این میشه ما از همین راه دلیل دوم شیخ به خوبی میتوانیم بیاییم بگیم در دوران بین تقلید هیئت و تقلید ماده فقط باید ماده را ما مقید بکنیم، دیگه نریم سراغ هیئت، چون اگر هیئت را مقید کنیم ماده هم مقید میشه. این ها اینجا مقتضای اصل لحظی تمام شد، باقی میمانه مقتضای اصل عملی. حالا این هم خیلی مطلب مشکلی نیست، این رو بیه انشاءالله خدا آقایون مراجعه بکنن. بحث ما در واجب مشروط در اینجا تمام میشه، بحث بعدی که انشاءالله به لطف خدا اگر توفیقی بود و مانعی نبود باید شروع بکنیم، بحث واجب محلله. خب چون ما در همین هفته ای درش هستیم انشاءالله تشرف پیدا میکنیم برای هشت و اونجا هم انشاءالله ما نائب الزیاره هستیم از طرف آقایون. گاهی اوقات من یه طوافی حالا من به شخص معظم ولی از همین مجموعه خودمون انجام میدیم، انشاءالله که اونجا به یاد آقایون هستیم. انشاءالله ما درس و بعد از عید قدیر، یعنی هر روز عید قدیر بود روز بعدش انشاءالله میاییم برای شروع در بحث، همین بحث واجب محلل. بعضی از آقایون پیشنهاد میکردن که یک تحقیقی چیزی ارائه بشه که در این مدت اگر آقایون بخوان مشغول او باشن، به نظر من چون این بحث واجب مشروع بحثی است که در فقه خیلی مؤثره، آثاری داره در فقه و ما هم به حمد الله مفصل بحث کردیم. من این نکته را عرض بکنم که اوائل سال هم عرض کردیم به همین چیزهایی که ما داریم بحث میکنیم، اگر آقایون مرتب بیان این که حالا یک روز در میون دو روز در میون کنم جا فرض کنید این ساعت آخر یک روز آخر به این نه نمیشه درست کنم، یعنی اگر ما بخونم یه روز باشیم یه روز نباشیم. و من هم از اول سال هم عرض کردم آقایون همیشه سالهای گذشته عرض میکردن هر درسی رو که انتخاب کردیم وقت خودتون رو دیگه هدر ندید، همون درس رو مرتب بدید. حالا ممکنه یه درس از او قوی‌تر باشه یا نباشه، وقتی تصمیم گرفتید من حیث المضمون این در ذهن شما را در اجتهاد در مسائل اصولی یا فقهی داره قوی میکنه، خلاصا خودش هم متوجه میشه کم کم و انتخاب فرمودید و رفتید، یه مرتب منظم هم بحث رو پیش مطالعه کنید، هم بعد از بحث مباحثه کنید، هم بنویسید و هم خودتون هم نظر بدید. اگه ما چقدر بحث داریم بخوام یک سال دو سال رو به یک درسی به نحو موجبه جزئیه بگذاریم، دو سال دیگه هم داریم یه موجبه جزئیه دیگه، پنج سال دیگه هم یک جا آخر کار هیچ چیز دست در اختیار انسان نمیاد. و من عقیدم این است که به این شیوه که ما داریم بحث میکنیم ولو اینکه یک مقداری بحث طولانی میشه، اما اصلا بحث خارج معناش همینه. دلیل ما میتونیم بیاییم مطلب مرحوم آخوند رو بگیم، یه نظر دو نظر هم بگیم، نظر خودمون هم بگیم، طریق بردش که برای ما خیلی آسون هم هست. باید با این کتب بزرگان مثل نهایت الدرایه، مثل کتاب مرحوم ناینی، مثل مرحوم محقق عراقی، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آروخویی، مرحوم آقای بروگردی اینهایی که استوانه های فقهی و اصولی بودن و میراث علمی اونها امروز دست ما، یه عمری مرحوم ناهیدی زحمت کشیده فواید الاصول در اختیار ما این حاصل یک عمر ناهیدی اون اون کسی که نمیفهمه میگه اینا چی؟ بسیاری از همین شبهاتی که امروز در دین وجود داره و یه عده اظهار میکنن با همین ریزکاری هایی که در کلمات بزرگان اصول دین آمده قابل جواب بسیاری از این حتی اگر کلام هم کسی نخونده باشه بنده معتقدم اگر کسی اصولش قوی باشه و نه تنها فکرش قویه تفسیرش هم قویه یکی از قانون مفسرین سال گذشته در حج بود من یه آیه ای رو از احرادی که مشهورم هست یه آیه ای رو مطرح کردم به یه شبهه ای که رایه در حد این شبهه رو مطرح کردیم خودم شما چجوری شبهه رو جواب میدید؟ مون بعد من رو گفتم این از یه راه یه قاعده اصولی و یه بیان اصولی بسیار به راحتی قابل پاسخه اصول رو باید خیلی سریع بخونید ممکنه 8 سال 9 سال طول بکشه اما وقتی اصولتون قوی شد فهمتون قوی میشه تفسیرتون قوی میشه در پاسخ به شبهات به صورت سریع وارد میشید اصلا در بین علمای نجف یه بحثی این مسئله بوده البته ما قبول نداریم این رو اونا میگفتن من کان فی الاصول اعلم فهرات الفقه اعلم یه همچین چیزی رو قائل بودن برای اینکه این درست نیست اما بالاخره از جهت اقوا بودن همینطوره کسی که اصولش قوی باشه فقهش و سایر علومش قویتره لذا من پیشنهاد میکنم همین بحث واضح مشهود رو با دقت واضح مروری کنید بنویسید خب حالا الان برای سطر سه و سطر چهار رساله میخوام هر وقت نیاز بود این رساله هم شما ارائه میدید بحثگاه منظم شده خودتون هم یه دقتی میکنید یه اشکالی جوابی عرض میکنم که نظری رو از خودتون اظهار میکنید و اون وقت متوجه میشید که عمرتون هدر نرفته که الا اگر بخواید با هر میشود که نفی و اثبات بودن و نبودن یه روز باشید یه روز نباشید یه روز دید برید یه روز دید برید این هیچی تصویر انسان نمیشه مرحوم محقق اصفهانی که حالا نظری به شما بیان کردید در تاریخ زندگیش داره 13 سال درس مرحوم آخوند خراسانی رفت و ایشون گفته بوده در تمام این مدت 2 روز من موفق به درس آخوند نشدم یه روز روزی بوده که خیلی باران شدیدی می آمد و ایشون یقین کرده درس تحصیله یه روزم مبتلا به درد چشم شده بوده که اصلا قدرت نداشته که از خانه بیرون بره بزرگان ما با اون کمال استعدادشون حالا ماها نسبت به مرحوم اصفهانی از ضعف استعداد صفر اونایی که کمال استعداد داشتن در درس خوندن اینطوری بودن و به یه جاهایی هم رسیدن و خدمات بزرگی از جهت علمی به دین کردن بنابراین این توصیه هم با آقایون هم دارم انشاءالله به لطف خدا بعد از عید قدیر هر روزی حالا من نمیدونم یه شنبه بشنبه هر روز عید قدیر بود ما روز بعدش همین ساعت انشاءالله خدمت آقایون میرسیم حالا برای هم حالا یا امسال یا سال آینده انشاءالله یه کیفیتی در بحث داریم برای آقایون و برای خود آقایون هم کارتند انشاءالله عرض میکنیم از همه آقایون عذرخواهی میکنیم انشاءالله که خداوند به همتون توفیق بده صلی الله علیه و سلم.